أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني، أركان الاستصحاب. بحث ما سر چهار رکنی است که برای استصحاب وجود داره، همونطور که برای قاعده منجزیت علم اجمالی چهار رکن تعریف کردیم که هر رکن اگر زمین می نشست این قاعده جاری نمی شد و علم اجمالی منجز نبود. برای استصحاب هم چهار رکن ترسیم شده به سان چهار ستون که هر کدوم از اینها زمین بیفته اون سقف استصحاب زمین بیفته. مصنف ابتدای فهرستی از این ارکان ذکر میکنن که ما از روی عبارت میخونیم، بعد تک به تک این ارکان رو بررسی میکنن، هم از حیث ادله و هم از حیث محدوده صدق. الثانی یعنی المقام الثانی. قرار شد در پنج مقام راجع به استصحاب صحبت بکنیم و الان مقام دوم. ارکان یعنی رکن، چیزی که قوام استصحاب به آن است، بدون آن استصحاب دیگه نیست. هر جزئی رکن نیست. نسبت رکن و جزء رو می شود آن بخواست منوجه دانست، به این معنا که هر چیزی که قوام شی بدان است و در هیچ حالتی شی بدون آن محقق نیست رکن شی، چه جزء اون شی باشه چه شرط اون شی باشه. پس شرط هم میتواند رکن حساب بیاد. اما از اون ور قضیه، جزء ممکن است نسبت به چیزی صدق بکنه در حالی که رکن به حساب نیاد، به این معنا که مثلا این شی اگه در حال نسیان تیان نشد، مشکلی برای اون کل ما پیش نیاد به جهت نسیان، اگه بخاطر غفلت باشه یا حتی اگر به عمد باشه، ای بسا چیزی که جزء است به عمد هم حذف بشه، نهایت تنبیهی رو برای مکلف در نظر بگیرد، کفاره ای چیزی از این قبل. و بعد الفراغ، بعد از اینکه فراغ حاصل شد، اگه با قاف بود فراغ بخوندیم، حالا که با غین فراغ بخوندیم، بعد از اینکه فارغ شدیم یعنی اثبات کردیم استصحاب، فراغ از چی حاصل شد؟ از ثبوت استصحاب شرعن از طریق روایت واقع می شود کلام در تعیین ارکان استصحاب بر اساس دلیل استصحاب. روشنه که شما هر شرطی و هر رکنی رو بخواید تعریف بکنید باید به دلیل مراجعه کنید. دلیل است که مشخص میکنه چه چیزی نسبت به این حکم، به این ابقاء ماکان رکنیت داره یا رکنیت ندارد. قوام حکم به چیست؟ دلیل حکم میگوید. الازوء دلیل استصحاب و المستفاد از دلیل استصحاب که گذشت، متقدم صفت دلیل، دلیلی که متقدم شد در قالب صحیحه زراره، تقومه به اربعت ارکان. قشنگ متناسب با سن شما خوب. تقومه به اربعت ارکان، مستفاد از دلیل استصحاب تقوم میشه خبر مستفاد. تقوم استصحاب است، قوامگیری استصحاب است به چهار رکن. اول یقین به حدوث، دوم شک در بقا، که اینها خیلی مهمند و میشه گفت رکن اصلی استصحاب همینه، و ثانی وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، که این وحدت هم رفقا وحدت ذاتیست یا زمانی یا هر دو؟ ذاتیست فقط. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکی یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که بدان یقین داشتی در همون چیز شک کنی، متعلق یقین و شکت یکی باشه ذاتن. و چهارم این که کون الحالت سابقت فی مرحلت البقا ذات اثر مسخه لتعبد به بقائها، اینکه حالت سابقه در مرحله بقا دارای اثری باشد که تصحیح کند، توجیه کند تعبد شرعی به بقا این حالت را. این توضیح خواهیم داد. مثلا شما الان متعبد باشید که همچنان آتشی در فلان سرزمین در حال شعله کشیدن است. خب چه فایده والا من داره؟ من متعبد شم. خب این تعبد که اون آتش روشن نمیماند. میماند؟ نمیماند. اصلا چه جای دور برم؟ من متعبد بشم که امروز ظهر قضا در منزل آماده است. مثل دیروز که آماده بود، مثل پیروز که آماده بود. حالا اصلا این تعبد شما باعث میشود که ولو عیال دست به کاری نبره قضا آماده باشه؟ نه، کاری صورت نمیده، قضایی نمیپذه برای شما. این تعبد فائدهی برش متفتر نیست. تعبد حتما باید یک توجیه عملی داشته باشه. مثلا متعبد شویم به این که زید زنده است، وقت اینجا میتونه توجیه داشته باشه از این جهت که اموال زید محفوظ برای اوست، قابل تقسیم بین ورثه نیست، عیال زید حق ازدواج نخواهد داشت. این تعبد به حیات اثر داره. اما تعبد به چیزی که هیچ اثر شرعی برش مترتب نیست فایده نداره. متعبد بشوی شرعاً به چیزی که فاقد اثر شرعی است. از در رکن چهارم میگیم حالت سابقه در مرحله بقا، یعنی اگر بخوایم ابقایش بکنیم، تعبد بخوایم باقی قلمدادش بکنیم، ذات اثر خبر کن باید صاحب اثری باشد که تصحیح کند تعبد شرعی به بقا این حالت سابقه را. که مراد از این اثر، اثر چیه؟ شرعی است. اثر شرعیه که مصحح تعبد شرعیه. خب اینا فقط فهرسته، به تفصیل یک به یک بحث میشه. و نأخذ هذه الارکان تباعاً، باید اخذ بکنیم این ارکان رو به دنبال هم، تباعاً یعنی به ترتیب به دنبال هم. اما رکن نخست که یقین به حدوثه، یقین به حدوث، اینو از کجا به دست آوردید؟ گفتیم از دلیل باید به دست بیاد. دلیل میفرماید لا ینقض یقین به شک، لا ینقض یقین به شک، یعنی کلمه یقین درش است. ظاهر این عبارت این است که نفس یقین به حالت سابقه، یا به تعبیر دیگه یقین به حدوث که اسم دیگر یقین به حالت سابقه است، موضوعیت پیدا میکنه. اگر یقین نسبت به حالت سابقه موضوعیت نداشت، در لسان دلیل کلمه یقین اخذ نمیشد. نهایت میگفتش که لا تنقض الحالت السابقه بالحالت اللاحقه، یعنی که چیزی که یقین رو آورده نشون میده خود یقین موضوعیت یعنی رکنیت داره. پس نتیجه کار اینه، خوب دقت بکنید، که شما اگر یک شیئی رو داشتید که در گذشته حادث بود اما یقین به این حدوث به هر علتی نداشته، نباید توقع استصحاب داشته باشید به هیچ عنوان، ولو اینکه شک داشته باشید که آیا این شیء الان موجوده یا موجود نیست. تا وقتی یقین نداشته باشید به حدوث این شیء در گذشته، حق استصحاب این شیء رو نسبت به زمان حال نخواهید داشت. روشنه دیگه؟ مطلب خیلی روشنه. منتها مطلب به این سادگی ها هم نیست. واقعیت شما اگر بگید یقین به حدوث رکنه، سؤال آمدیم به جای یقین به حدوث اماره معتبر بر حدوث داشتیم، اماره معتبر بیانه ای قائم شد که فرش این منزل نجسه، بیانه شرعی، دو تا شاهد عادل گفتن که ما دیشب به چشم خود دیدیم که آقازاده شما رو این فرش، بله به چشم خود دیدیم. خب ممکنه که به هر حال ما اشتباه کرده باشن، بینه لزومن افاده علم نمی کنه، امار است، شب بوده، تاریک بوده، شاید اون آبی که دیدن ریخته آبی بوده دست بچه داشته می نوشیده، تو تاریکی لیوان رو ندیدن، فکر از موضع دیگری خارج شده و پیش میاد این مسائل دیگه. اما خب بینه است، ما هم متعبد به حجیت بینه هستیم، از این جهت تسلیمی روی چشم. سوال: یک روز گذشت، شک میکنیم آیا عیار این فرش رو شست یا نشست؟ اگه شسته باشه ولی اونکه اون فرزند روی این فرش بله پاک شده، و اگر نشسته باشه خب باقیست، اون شکی در بقا داره، میتونیم استصحاب نجاست کنیم یا نه؟ نمیتونیم. استصحاب نجاست بخوای بکنی یه مشکل در رکن اوله، شما یقین به حدوث نجاست نداشتی. چی داشتی بر نجاست؟ اماره معتبر نهایت، و اون نهایت افاده زن کند نه یقین. آیا به صرف این که من زن معتبر به حدوث نجاست داشتم مجازم با شک امروز در نجاست استصحاب کنم این نجاست را یا خیر؟ اینجاست که میبینید قضیه محل بحث و نزاع. دو تا تلاش در اینجا وجود داره برای اینکه دایره استصحاب رو نسبت به مواردی که حدوث شی به اماره معتبره ثابت شده کش بده، توسعه بده. بگه آقا اگر حدوث با اماره هم اثبات شد برای اجرای استصحاب مشکلی نداره. دو تا تلاش. تلاش اول از محقق ناینی است بر اساس دیدگاهی که ایشون در باب جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی داره. در بحث‌های گذشته اشاره شد قطع بر دو قسمه، یا طریق للحکم یا موضوع للحکم، که تقسیم میشه به قطع طریقی و موضوعی. بارها من گفتم به دوستان شما با نگاه به خود قطع نمیتونید بفهمید موضوعی است یا طریقی، به هیچ عنوان. با نگاه به دلیل حکم میشه فهمید که این قطع جنبه طریقی دارد یا جنبه موضوعی. قطع به خمریت، قطع به خمریت این مایه‌ای که اینجاست. این قطع به خمریت موضوعی یا طریقی؟ بسته به دلیل حکم. اگه دلیل شما حرمت خمر را اثبات کرد، قطع به خمریت قطع طریقی است. این طریق الا موضوع الحکمه، همونطور که گاهی طریق الا نفس الحکمه، اینجا طریق الا موضوع الحکمه. اما اگه دلیل شما حرمت مقتوع الخمریه را اثبات کرد، این یقین به خمریت شما در موضوع نشسته. از قول امام صادق میگه اجتنب عن الخمر المقتوع، درسته؟ پس این قطع به خمریت چه قطع موضوعی؟
مثلا بو کنی علم داری که وارد کنه،
یقین کنید. مهمی از کجا یقین حاصل؟ از بو، از طعم، از اخبار جمعی، اونش مهم نیست، قطع حاصل بشه به خمریت. در اینجا دلیل استصحاب میگه لا تنقض یقین، یقین تو لسان اومده، پس یقین میشه چی؟ موضوعی. قطع میشه چی؟ موضوعی. مثل اونجا که میگفت لا تشرب الخمر المقتوع، اینجا میگه لا تنقض یقین شک، پس یقین تو دلیل آمده. چه موضوعی؟ به همین روشنی و همین واضحی. نتیجه‌ای که اینجا حاصل میشه اینه که شما باید قطع موضوعی سر و کار دارید. از دید محقق نائینی اماره می تواند قائم شود به جای قطع موضوعی که مأخوذ در لسان دلیل، البته قطع موضوعی طریقی که نمی خواهد بازش بکنم، یه قطع موضوعی وصفی باشه خود کار مشکل میشه. اینجا هم همین قاعده تطبیق پیدا میکنه. یقین به حدوث یقین موضوعی است. به جای یقین به حدوث اماره بر حدوث آمده. ایشون معتقد اماره جای یقین رو پر میکنه. پس میتونه اون خلاء موضوع رو اماره بر حدوث نسبت به استصحاب پر کنه. به همین سادگی. چنانچه در مثال خمر اگه حکم حرمت مقطوع الخمریه بود و شما اماره بر خمریت شیء پیدا میکردید، از دید محقق نائینی واجب الاجتناب بود اون شیء. چرا؟ چون اماره بر خمریت جای چی رو پر میکنه؟ یقین به خمریت. این دیدگاه محقق نائینی طبق مبنایی که ایشون در دو جا اتخاذ کردن، یکی در بحث حجیت اماره که از دید ایشون جعل طریقیت و علمیت، و یکی هم در بحث قیام اماره به جای قطع موضوعی. دیدگاه دیگری هم هست که سعی میکنه اماره و اماره بر حدوث رو به جای یقین به حدوث بگذاره. دیدگاه منصوب به صاحب کفایه علی الله مقام است در حلقه ثالثه. مرحوم صاحب کفایه همونطور که خود شهید صدر در حلقه ثالثه دارند، معتقدند که یقین به اعتبار کاشفیتی که از متعلق خود دارد در موضوع اخذ شده. اساساً می شود این دیدگاه رو به محقق خراسان نسبت داد که یقین هرگاه در لسان دلیل اخذ شد به جهت اون وجهه قوی کاشفیتش به ما هو کاشفون، به ما هو مرآتون، به ما هو طریقون، به ما هو معرفون اخذ شده، نه به ما هو هو که بخواد نفس یقین موضوعیت داشته باشه. این به جهت اون خاصیت کشفیست که یقین، الان پیازدارش رو خود اضافه کنم از خودم، ببینید من به شما میگم تو آینه نگاه کن، آینه یک خاصیت کشف قوی داره. شیء مرکب من الشیشه و الجیبه، اما یک خاصیت انعکاسگری قوی داره که این خاصیت در آب نیست، هرچند که آب هم عیبست و انعکاس داشته باشه، بازتاب داشته باشه از عالم خارج. از وقتی میگم به آینه نگاه کن یا خودتو در آینه ببین، معمولا آینه موضوعیت نداره. چی داره؟ طریقیت. مهم نیست که خودتو ببینی یه جوری. حالا اگه بنده آمدم خودم رو در قالب یک دوربین مدار بسته دیدم، کفایت بود. آمدم عکسی از خودم انداختم و تماشا کردم، کفایت بود. آمدم به سبک صاحبان کرامت یک لحظه از این جسم ناسوتی خارج شدم و به تماشای اون نشستم، برفرض که بشه همین کفایت. آینه نگاه کن درسته درش آینه عکس شده، اما به ما هو هو نیست، به ما هو کاشف، به ما هو فریق، به ما هو معرف، از این باب است. این دیدگاه ایشون راجع به یقین هم پیاده می کنن. یقین هم وقتی در جایی سخن ازش میاد به محو کاشفه، به محو طریقه، موضوعیت نداره، طریقیت داره. به هر حال استظهار صاحب کفایه از دلیل استصحاب این است که رکن استصحاب نه یقین به حدوث که نفس حدوثه. یقین فقط طریق علل حدوثه. اونی که مهمه این است که شما یه جو باید ثابت بشه حدوثشه، وقت میتونی شیء ابقا کنی در وقت شک در بقا. حالا این حدوث شیعی که رکنه میخواد با یقین اثبات بشه و احراز بشه، وجدانه، یا با اماره اثبات بشه و احراز بشه، تعبده، اونش دیگه مهم نیست. احرازش بکن چون موضوعش چیه، رکنش چیه، استصحاب حدوث. مثل همین نجاست بول، بول رو احراز بکن، چه ان بینته چه ان علمه، مهم نیست، وقت وجوب اجتناب برش متوجه بشه. طریق اهمیت. مشهد بخوایی بری، با اپما باشه، ماشین باشه، پای پیاده باشه، اونی که مهمه مشهده، اونی که باید بری مشهده، اونی که از مولا خواسته مشهده، طریقش مهم نیست، به انتخاب خودت، به وسع خودت و الی آخر.
این در احکام قضایی هم میاد
بین چی؟
الان شما تو کشور ما اصلا برای اثبات گناه های منافی افت آزمایش نمیداره تو جامعه اروپایی هم چیکاری هم میکنن و اثبات هم میشه.
این بحث خیلی مفصلی است، اینکه آزمایش های پزشکی در بحث قضا تا چقدر اعتبار داره.
100 درصد اونجا، ولی میگن که چون
نه
هر این میگیم که آقا
اونجا این بحثیست خوده، حرف شما خالی از دقت. این آزمایش پزشکی اگر مفید قطع برای قاضی باشه که خب حجت است، به جهت حجت قطع، قطع قاضی، علم قاضی حسب دیدگاه مشهور حجت براش دیگه، میتونه باش حکم بکنه. اگر مفید قطع نباشه، دلیلی و تعبد به آزمایش های پزشکی نداره. یه چیزی هم که قاعد اشتباه میکنه، هرچند بحثمون کاملا بی ربط از مبحث ماست، ما شما با جاده خاکی الان یه چیزی هم که عرض میکنم اشتباه میکنن طلبه های جوان، تا یه آقای پایان نامه نوشته بود یه دفعه سر که بسیم اشاره کردم، خیلی فکر کرده بود، هنر کرده، این فرمایش شما هم زده بود که آقا این آزمایش های پزشکی قطعی هست، رساله در حجیت آزمایش های پزشکی مثل آزمایش دی ان ای در امر قضا نوشته بود. من کجا نگاه کنیم، تو دو سه خط قابل پاسخ بود که این آزمایش ها یا برای قاضی افاده قطع میکنن که خب حجته، یا افاده قطع نمی کنن تا صبح هم به چرخی دلیلی بر حجیتش پیدا نمی کنن. ایشون گفت نه، من اثبات کردم مفید قطع هست، من اثبات کردم که این آزمایش ها قطعی هست. گفتم قطع برای کی؟ برای کسی که آزمایش میگیره؟ به واسه قاضی؟ اینا متوجه جزئیات نیستند. ممکنه که این آزمایش اگر در شرایط کاملا ایدئال حاصل بشه برای شخص آزمایش کننده افاده چی کنه؟ قطع کنه. اما قاضی که خود مباشره آزمایش نیست، هست؟ نیست. او از آزمایش باید برگه براش بیاد طبق اون حکم کنه. همین که واسطه میخوره، خود آزمایشگر نیست، همین باعث میشه که برای قاضی قضیه قطعی نباشه. ممکنه که این آزمایش اشتباه شده باشه، احتمالش نمیده. چقدر که این آزمایش با اشتباه میشه، ممکنه که اون آزمایش کننده رشوه گرفته باشه، احتمالش نمیده، معصوم اون از کجا میدونی؟ ممکنه که اصلا این برگه ای که به اسم آزمایشگاه فلان دست قاضی آمده باشه جعلی باشه، جعلی باشه. همین احتمالات میاد وسط، باعث میشه برای جناب قاضی قطعی حاصل نشه، مگر اینکه او با تجدید آزمایش، با تحقیق در مقدمات آزمایش باش یقین حاصل بشه و حجتون مثل همه یقین ها. خب چون بحث بی رفته دیگه به همین مقدار هم اکتفا میکنیم. چند خطی بخونیم؟
بحث خط رو خواستیم مطرف هم که موش چجوریه.
خیلی لطف فرمودیم. بسیار خوب. اما رکن الاولو، اما رکن نخست، یقین به حدوث. فهوه، این رکن اول مأخوذ است در لسان دلیل، در قول امام ولا ینقض الیقین به شک. یقین که میگیم خود امام میگه، من از خودم نمیگم که. و ظاهر و ذالک، ظاهر این مأخوذیت، این اخذ در لسان دلیل، کون الیقین بالحالت سابقت دخیلن فی موضوع الاستصحاب. ببینید یک نکته کلی اینجا بگم بد نیست، هر عنوانی که در لسان شاعر اخذ بشه، در لسان مولا اخذ بشه، ظهور در موضوعیت. هر عنوان میگه هزار تومن بده به طلبه فاضل. حالا اول این طرف طلبه نبود، دانشجو بود و فاضل. بدم این گفت طلبه، همین که گفته طلبه معلوم میشه طلبه بودن موضوعیت. آقا شاید طلبه رو به ما هو محصل للعلم در نظر گرفته که شامل دانشجو هم میشه، میگیم ممکنه البته، اما اخذ هر عنوانی در لسان دلیل ظهور در موضوعیت اون عنوان به ما هو هو داره. اینجا هم یقین گفته، ممکنه یقین به ما هو کاشف باشه، به ما هو مرآت باشه، به ما هو معرف باشه، به ما هو فریق باشه، ممکنه. اما خب اصل آن است که هر عنوانی در لسان شما مقدس اخذ شد به ما هو هو موضوعیت داشته باشه. شست مفاید ظاهر این اخذ این است که یقین به حالت سابقه دخیل در موضوع استصحابه، رکنیت داره. این دخیل در موضوع عبارت دیگر چیه؟ رکنیت. پس صرف حدوث شیء لا یکفی لجریان استصحاب اون شیء. حاو شیء میخوره ما یه مصدریه زمانی است. ما لم یکن هذا الحدوث متیقنا، تو وقتی که یقینی نباشه. و مجرد شک در وجود شیء لا یکفی، کافی نیست برای استصحاب اون شیء، تو وقتی که لم یکن ثبوت اون شیء در سابق معلومن، مشخصه عبارتی معتل نشه. و بر همین اساس ترتب بحثون، بحثی مترتب شده. و خب این بحث چیه؟ این که حالت سابقه قد تثبت و بالاماره، تثبت هم میشه خون مجهول باب افعال باشه، اثبات شده به اماره نه به یقین. حالا چه کنیم؟ و ازا کانر استصحاب و حکمن مترتبن علل یقین، اگه استصحاب حکم مترتب بر یقین باشه، و کیف یجری ازا شک کفی و قائشه این لم یکن حدوث و متیقنن بر ثابتن بالاماره، پس چگونه جاری می شود استصحاب؟ آها، زمانی که شک شود در بقائشه ای که اون نجاست فرشی که لم یکن حدوث و متیقنن، خودمون ندیدیم یقین کنیم، بل ثابتن بالاماره، بیانه قائم شد که این فرش نجس شد. و کیف یجری استفهام انکاریه. دو تا تلاش وجود داره که این یجری رو تثبیت کنن، بگن یجر استصحاب. یک، و قد ها ولل محقق و نائینی رحمه الله، این اولین تلاش، تلاش کرده است محقق نائینی، این یخرجه این تفسیر کنن، توجیه کنن، خرجه او این توجیهش کرده، توجیه کند این جریان را، میخوره به یجری بالا، توجیه کند این جریان را بر اساس دیدگاهی که ایشون داره در باب قیام امارات مقام قطع موضوعی. فل یقین و هنا، یقین در اینجا، در دلیل استصحاب، جزء موضوع استصحاب است، جزء موضوع استصحاب، جزئیش نه رکن بعدی شک در وقا که میاد، لا تنقض الیقین بشک، یقین میخوام یک شک. فهو و یعنی این یقین، قطع موضوعیون، خب و تقوم و مقامه الاماره، تو امارم توش میشینه به همین سادگی و روشن. چه سختی واقعا جان من. و هونا که من انکر رکنیت الیقین بالحدوث، البته بعضی هم هستن که مسئله رو از بیخ پاک کردن. اشاره به کیه؟ صاحب کفایه. صاحب کفایه اصلا از بیخ مسئله پاک کرد، گفته شما میگید رکن یقین به حدوث خیر، نفس حدوث، حدوث و شیء موضوع ابقاء تعبدی شیء، و هنا که من ان کرده این میشه دومین تلاش از آخوند خراسانی رکنیت یقین به حدوث و استظهار کرده این من آخوند ان الیقین مأخوذ فی لسان الدلیل اما به ما هو معرف به ما هو مشیر به ما هو کاشف به ما هو معرض همین نه به ما هو هو به ما هو معرفون و مشیرون الالحدوث پس اونی که مهمه معرفه مشارون الیه این چی؟ یعنی حدوث پس استصحاب مترتب است بر حدوث نه بر یقینه به حدوث گیج بازی در نیاره استصحاب مترتب بر نفس حدوثه یکی از طرق حدوث یقینه مشهد باید بری با اتوبوس خواستی بری بر با آقامه خواستی بری تیل از تونستی بکنی بکنی مشهد باشی اون مهمه برای مولا ول امارتو مثل الیقین تثبت الحدوث ازا میگم تثبت هم میشه خون که مجهول چی بشه باب افعال ول امارتو تثبت الحدوث امارم حدوث رو اثبات میکنه فتنقه به ذالکه پس منقه میشود به سبب این اماره به سبب قیام اماره چون قشنگ تره موضوع الاستصحاب پس متنقه می شود تنقه من اگر بخوام حالا معنای دقیقی براش اینجا ارائه کنم یعنی احراز می شود احراز می شود به واسطه قیام اماره موضوع استصحاب این چین حدوث احراز می شه یا ثبته حتی ثبته می تونید بگید میشه گفت با جمله قبلی حالت توضیحی دارن اماره تثبت الحدوث یعنی تثبت بالامارت موضوع الاستصحاب معناش موضوع استصحاب چیه؟ حدوث خب بنابر دیدگاه محقق خلاصه نیست شکل رکن اول دیگه عوض میشه و اما رکن دوم رکن دوم شک در بقایه شک در بقایه شک بکنی در بقایشه این از کجا آوردی؟ اینو از لسان دلیل از خود اونها گرفتیم از لسان دلیل گرفتیم در دلیل ما لاتن ازل یقین به شک یک یقین بود رکن اول و ساخت یک شک یک رکن دوم رو سازیم مراد از شک خوب حواس خاجم یک و دو یک مراد از شک آیا اون شک پنجاه پنجاه منطقی است؟ یا هرچه که علم نیست شک به بیان دیگر شک بالمعنی الاخص یا شک بالمعنی الاعم شک بالمعنی الاخص در مقابل سه چیز علم ظن و وهم شک بالمعنی الاعم در مقابل یک چیزه علم مرادف با یک چیزه جهل یعنی شامل زن هم می شود همونطور که شامل وهم هم می شود پس این شکی که به عنوان رکن دوم تعریف شده بحثش این است که آیا شک بالمعنی الاعم است که نقطه مقابلش علم و یقینه یا شک بالمعنی الاخص که نقطه مقابلش علاوه بر علم دو چیز دیگه هم هست زن و وهم ایشون می فرمایند که به قرینه مقابله مراد از این شک شک بالمعنى الاعم قرینه مقابله یعنی اینکه این شک رو شارع مقدس در مقابل یقین قرار داده می فرماید که لا تنقض الیقین ابدا به شک ولیکن تنقضه یعنقضه به یقین آخر میگه یقین رو به شک نقض نکن اما به یقین دیگر نقض پس معلوم میشه این شکی که نباید یقین رو بهش نقض کرد در مقابل یقینه شکی که در مقابل یقینه که میشود یقین رو بهش نقض کرد چه نوع شکیه؟ شکی بالمعنی و امه به همین روشن شکی بالمعنی و امه به جهت تقابل به میان قرینه مقابله این اون فقره که کمتر بهش پرداختیم در این مباحث به داد ما اینجا میرسه، ولیکن تنقضه به یقین آخر. این فقه. بحث دومی که مرحوم آقای سعد مطرح میکنه در باب این است که این شکی که به عنوان رکن دوم مطرحه، شک فعلی است مقصود یا اعم از شک فعلی و تقدیری؟ شک فعلی و شک تقدیری یه تقسیم بندی است که بدم از در بحثای کفایه گهگاهی از رفقا سوال میپرسیدم که شک تقدیری چیست، اکثرا میمونه یا آقای بابت همین قضیه مردود شد، بعد من خیابون دید بخواست سوال رو از من پرسیدی تو شک تقدیری، خیلی سواله به ذهن خودش، خیلی سوال جزئی و ریزی بود. حالا اینجا یاد بگیرید که اقلا یک سوال کردن نمونه. ببینید شک فعلی و تقدیری فرق خیلی ساده و روشنه. اگه شک داشتی و ملتفت به شکت بودی فعلیست، اما اگر واقعا شک داشتی التفات به این شک نداشتی شکت تقدیریست. شرط ملتفتون الی فعلیست، شک مقفولون ان تقدیریست. ببینید یه وقتایی هستش که من شک دارم و متوجه هم که شک دارم، غالبا هم همین شکل، همون که وقتایی هستش که من شک دارم اما اصلا حواسم نیست به شک. از درس رفتی منزل خیلی گرسنه، خیلی گرسنه، یه غذایی رو که صبح به نظر مشکوک و سلامه بود و برات ثابت نبود که سالمه یا نه کنار گذاشته بودی، غافل از این شک و تردیدی که داشتی دست میگیری حلف حلف میخور تا تش، بعد که تمام شد این غذا سالم بود یا نبود. من اگر یک سوال از شما میپرسیدم، یعنی از شما از غفلت به التفات میوردم فلانی این غذا که میخوری سالم یا نه، برای اون شکه مورد التفات واقع میشد، دیگه شکت فعلی نبود، باز میخوام دیگه شکت فعلیت پیدا میکرد، تقدیری محسوب نمیشد. اما خب غفلت باعث غفلت دیگه، دارم میگم شک مقفولانه، غفلت باعث شد که تو اصلا متوجه این قضیه نباشه که شک داره. حالا در مثال شرعیش بخوام براتون پیاده کنم، یه وقت از بنده صبح وضو گرفتم ساعت 10، بعد ساعت 11 چرتکی حاصل شد، شک کردم که آیا این چرت ناقض وضو بود یا نه. گذشت ساعت 12 از آن گفتن الله اکبر مشغول نماز. در لحظه نماز اگر ملتفت به شکت باشی، شکی که واسطه این نوم مشکوکت اتفاق افتاده، این شکی شما فعلی است، استصحاب میکنی بقای وضوع را، طبیعتا با وضوعی استصحابی وارد نماز میشی. سوال اینه که اگر تو اصلا غافل از این وضوع بودی، غافل از این وضوع، حالا چه؟ حواس همون وضوع گرفتم اما کاملا غافل از اون چرت ساعت بعد شده، الله اکبر گفتم باید نماز شد، اینجا شما با شک تقدیری وارد نماز شد چون در غفلت. وقتی یه جای اثر ده کجا؟ جایی که قصه برعکسه، شما یقین داشتی به عدم طهارت، به این که صبح از خواب بلند شدی وضوع نداری، محدثی به جهت این که نوم حدث محسوب شد. خب من صبح از خواب بلند شدم پس یقینا محدث، شک میکنم آیا تا قبل از ظهری که ظهر وارد نماز شدم اقدام به وضوع کردم یا نه، اگر شما به این تردید و شکی داشتید التفات داشته باشید مجرای چه استصحابی است؟ استصحاب حدث. یقین داشتی صبح محدث بودی، شک کردی که آیا وضو گرفتی متطهر شدی یا نه، استصحاب چی کن؟ حدث
کن، یعنی محدث.
استصحاب حدث. پس این نمازی که میخوای بخونی باید قبلش یه وضو بگیری، با این استصحاب نمیشود وارد نماز شد. حکم استصحاب تو وضو نداره، نمازت میشه محکوم به نماز بی وضو که باید اعاده کنی. روشنه؟ حالا اگر من با غفلت کامل نسبت به وضعیت، به جهت خستگی ناشی از کار، همین که ظهر شد دیدم وقت نمازه، موقع گذاشتم الله اکبر نماز خوند، به محض اینکه سلام دادم یادم افتاد که من در لحظه ورود به نماز اگر التفات میکردم نسبت به وضو شک داشتم که آیا ساعت 10 بعد از خواب من وضو گرفتم یا نگرفتم، شک داشتم. به حکم استصحاب محکوم به عدم وضو بودم، اما حالا که نماز تمام شده میشه به استناد محکوم به عدم وضو بودم، پس نمازم محکوم به چیه؟
بطلان.
اما حالا که نمازم تمام شده، فراغ از نماز حاصل شده، چونم بگم به استناد قاعده فراغ نمازم محکوم به صحته؟ یه بحث اینجا جاری میشه. خب سوال بحث دیگه.
استاد میگه ما خوبیت نداریم که میگه بعد از سلام به شکت اعتنا نکن.
ها؟
بعد از سلام به شکت اعتنا نکن. یکی از نوازی که شکایی که نمیشه اعتنا. خب به اون شکی آقا من وضو گرفتم اعتنا نمیشه کرد دیگه. پس همون براعته میاد اینجا.
براعت کجا
بود؟ میم چیز این محفظ بودن همون میاد.
عجله نکنید. پس ما قد استارت بحث بزنید. توضیح میدم. ببینید اگر استصحاب در شک تقدیری جاری باشه، در شک تقدیری، این شکی که محل غفلت، اگر استصحاب در شک تقدیری جاری باشه، این نماز در حین وقوعش باطل واقع شد. نمازی که در حین وقوع، در حین اتیان به شکل باطل محکوم به بطلان باشد، مشمول قاعده فراغ نیست. محکوم بطلان. قاعده فراغ نسبت به نماز مفروغ انهایی که در حین وقوع محکوم به بطلان بوده است نمی شود. میگه قبل از اینکه نوبت من برسه، یعنی فراغ حاصل بشه، نماز تو محکوم به چی بود؟ بطلان بود. استصحاب تکلیف نماز رو از همون لحظه ورود شما روشن میکنم. میفونه تو وضو نداری، نه یا بی خود تو نماز، نمازت باطله. پیش از این که نوبت به فراغ و قاعده فراغ بست. اما اگر معتقد باشید که استصحاب در شک تقدیری جاری نمیشه، اینجاست که دلیلی ندارید بر بطلان نماز در حین وقوع. به اقتضای چه اصلی یا چه دلیلی میخواد بگید نمازم من حین الوقوع تو قبل از فراغ محکوم به بطلان بوده؟ بعد از نماز فراغ حاصل میشه، حکم قاعده فراغ محکوم به چیه؟ صحت. ثمره است که اینجا ذکر میکنن. یعنی قیل قلام داره چخطی بخونیم بعد برسیم به اون که خود فضا تطبیقی بشه. اما رکن دوم که شک است، پس مأخوذ است همچنین در لسان دلیل. باور کن از شکم و در نیورد، از لسان دلیل به دست آمد. ول مراد به این شک، شک بالمعنى الاعم. این نکته اول. دو نکته قرار شد بگیم. شک بالمعنى الاعم است، یعنی مطلق عدم علم. فیشمل حالت الظن کما یشمل حالت الوهم. یعنی شما اگر یقین داشته باشید این فرش منزل نجس بود و حالا گمان داشته باشید 90% که این فرش منزل رو عیار شسته، باز هم محکوم به چیه؟ استصحاب نجاستی.
چون در مقابل یقینه،
چون این شکه در مقابل یقین عنوان شده، یعنی شامل زن هم میشه به معنی عام. همونطور که اگه 20% احتمال بودی عیار فرش رو شسته باید استصحاب نجاست بکنی، 80% هم احتمال بودی عیار این فرش رو شسته یا نه باید استصحاب نجاست بکنی. همونطور که 50-50 هم باشه شستن عیار باید استصحاب کنی. خب این والمراد مطلق و عدم العلم و چه حساب؟ به قرینته. این به قرینته است لفظی میخوره به یشمول، اما خب اساس معنوی علت مراده، مراد مطلق عدم علم. چرا؟ به قرینت قولهی ولیکن انقضه به یقین آخر. به این قرینه که میگه لیکن نقض کن این یقینت رو به یقین دیگر، به شک نقض نکن به یقین دیگر. بس منوش نقطه مقابل این شک یقینه، که میگه به این شک نقض نکن به یقین نقض کن. شکی که در مقابل یقین مطرح بشه، شکی بالمعنی الامه که گفتم نقطه مقابلش علم و یقین. تعبیر آقای سطحی خود مشوشه. ایشون فقره قبل و ولاین غزول یقین و به شک ذکر کرد، حالت مقایب داشت، بعد یه حالت امر مخاطب پیدا میکنه تعبیرشون، ولیکن اون غزه به یقین آخره. طبق اون نسخهی که به نظر میاد نسخهی بهتر از همه این نسخ باشه و ثابت شده تره، لا تنقض الیقین ابدا به شک، که خطاب به زراره است، ولیکن تنقضه به یقین آخره هست در ادامش، که باز هم خطاب به زراره است، خطاب به مخاطب.
مثلا اینجا اگه کفل امرگه یکم من جلسه قبل از فهمیدید که باید دونیم مخاطب چیه، یه حکم جزئی. و به نظر احساس ما اگه فعل امر باشه یه حکم جزئی ما برداشت کنیم، ولی اگه اونجوری باشه مثلا به فعل مضارع بگه یه حکم کلی
نه مثلا من اینجا زوار موضوعیت نداره که شکی نیست، ولی اینکه خطاب به زوار باشه، چون زوار فرع مطرح کرد، نمیگه من، میگه رجل، فرع کلی مطرح کرد. مثلا همین زوار بخواد راوی باشه، هم در جلسه قبل عرض کردم، معناش نیست که او به دنبال احکام شخصی خودش نیست، زواره باز عمل شخصی خودش که سوال نمیده، خواست فقیه بشه، خواست یاد بگیره احکام کلی. خودشون مرجع سوال بودن، امثال زواره محل پرسش بود، استاد بودن در وقت خودشون. خود امام خیلی وقتا به اصحاب خاصشون ارجاع میدادند در موضوعات مختلف. بسیار خوب. فإن ظاهره، حالا مهم نیست خیلی عبارات، فإن ظاهره این قول، قول حسب ما یسمح به ان ينقض به الیقین و بالیقین، حواستون به عبارت باشه، حسب آنچه که مجاز است، جائز است، یسمح یجوز، جائز است، به ان ينقض اجازه داده شده است، به این که به ان متعلق به یسمه، حواستون باشه، اجازه داده شده است به این که نقض شود، بهی برمیگرده به ما، ما یسمه، علی یقین و نائب فاعل ينقض، نقض بشه به واسطه اون چیز علی یقین، بل یقین، این بل یقین متعلق به حسره، محصور شده اون چیزی که شارع اجازه داده است یقین بهش نقض بشود، محصول در چی شده؟ محصول در یقین شده. بس بل یقین متعلق به چی شد؟ به حس. واضحه عبارت؟ اما گفته فقط و فقط نقضش میکنی به یقین دیگه. اینجا میشه قرینه مقابله. بله.
ما مصلوب یقین دیگه درسته؟
ما موصوله.
آره یعنی اشاره میکنه اون چیز که یقینه.
آره اون چیزی که بعدا میگیم یقین. بله ما یعنی یقین در حقیقت هست، اون چه که میشود باش یقین رو نقض کرد به یقین. و شک تارتن یکون و موجودن، وجودن فعلیان. شک به اوقات موجوده به وجود فعلی، کما فی شاکل ملتفت الی شک، اینجا شکش فعلی. و تارتن اخرى یکون و موجودن، وجودن تقدیریان. مشخص عبارات دیگه، وجود تقدیری، یعنی علا تقدیر التفات، حواستون باشه، تقدیری یعنی علا تقدیر التفات مبتلا به شک میشه. روح الفاظ آن است تو غافل از وضعیتت هستی. بالفعل پس شک نیست، کما فی القافل الذی لو، این میشه تقدیر، لو التفت الى الواقعه لشک کفیها، اگر مرتفت به واقعی باشه شک میکنه. ولیکن نو غیر شاکن فعلا، اما فعلا شاک نیست ها، لغفلته، غفلت غلطه، غفلت به فتح غیر. و من هنا وقع البحث و فی ان شک المأخوذ فی موضوع دلیل استصحاب هل یشمل القسمین معا، شامل هر دو قسم تقدیری و فعلی میشه، او یختص بالقسم الاول فقط فعلی. فإذا كان المكلف على يقين من الحدث، سو از خواب بلند شد، خواب حدث دیدی، ثم شك في بقاء این حدث، آیا وضو گرفتم، رفتم دم دستشویی، گرفتم یا نه قدم نیست، و قام و صلى، ایستاد و نماز خوان، ملتفتا الى شك، حواسش هم بود که شک در وضو داره. نتیجه می شود که فلا ریب فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه، نمازش به کمرش باید بخوره، استصحاب حدث جاری است در حق این طرف، و هو یصلی، در حالی که او نماز میخونه، لا شک فی ان استصحاب الحدث یجری فی حقه و هو یصلی، او در حالی که نماز میخونه محکوم به چیه؟ حدث، محدث به حساب میاد، ولو ظاهرا. و به ذالکه تکون و صلاتو من این وقوعها محکومتن بالبطلان، اونجاست که نماز و از این وقوعش محکوم به چیه رفقا؟
بطلان.
و فی مثل حاضر حالا لا یمکن للمکلف اذا فرغ من صلاتهی حاضری، در چنین حالتی نمیتونه مکلف وقتی که فارغ شد از این نمازش صلاتهی حاضر، لا یمکن چی؟ این یتمسک لصحت نمازش به قاعده فراغ، خوابش هم نمیتونه ببینه. چرا؟ چون قاعده فراغ لأنها انما تجری فی صلات که لم یثبت الحکم به بطلانها هینا ایقاع این صلات، جاری میشود در نمازی که ثابت نباشد حکم به بطلان، ولو حکم ظاهری برآمده از استصحاب، حکم به بطلان این نماز از حین ایقاع، این اتیان این نماز ثابت نباش. و اینجا هست، از حین اتیان نماز تو با التفات به شکی که داری وارد نماز شد، نمازت محکوم به چیه؟ بطلانه. بعد بینشین قاعده فراغ جاری کنه، چه حرفیه؟ و اما ازاکان، حالت دوم، اما وقتی که مکلف علا یقین من الحدث، یقین به حدث داشت، ثم غفل و زهل، به یک معناست، سپس غافل شد و زهل، زهل یزهل، فراموش کرد، غافل شد و فراموش کرد نسبت به حالش، حالی که داشت، زهل ان حال با ان متعدی میشه، همطوری غفل با ان متعدی میشه، یعنی فراموش کرد که شک داره، غفل از این که تردید دارد در مسئله وضوش، پیش میاد، خیلی هم پیش میاد. و قام و صلا، برن شد نماز و خون، ظاهلن یعنی غافلن، با غفلت نماز و خون، البته لای نماز یادش بیفته نماز محکوم بطلان میشه، فرض این است که این غفلت تا آخر نماز ادامه بده. و بعد از صلات التفت و شک، بعد از نماز ملتفت شد و شک کرد، فی انه، شک رو داشت، شکش فعلی شد، بروز پیدا کرد، فی انه هل کان لا یزال محدثا حین صلا، آیا در هنگامی که نماز خون همچنان محدث بود، این از خواب برخواسته بود، وضو نگرفته بود، او لا، یعنی که وضو گرفته بود، متطهر بود، فقط یقال اینجا گفته می شود که به اینکه استصحاب حدث لم یکن جاریا حین السلام، استصحاب حدث در حین نماز جاری نیست. چرا؟ علت کاملا مشخصه، چون مجرای استصحاب شک فعلی است نه تقدیری. کسی این حرف رو می زنه یعنی خواهد بگی شک تقدیری مجرای استصحاب نیست. لأن الشك لم يكن فعليا حين الصلاة بل تقديري، فالصلاة لم تقترن بقاعدة شرعية که تحكم به بطلانها، نماز در حین ایقاع در حین اتیان مقترن نشد به یک قاعده شرعی که حکم کند این قاعده خان به چی؟ به بطلان اون نماز خان. این قاعده انزوش چیه؟ استصحاب. استصحاب در کار نبود که به حکم استصحاب بگیم نماز در طول ایقاع و اتیانش با حالت بطلان با حکم بطلان تو هم شده. استصحاب جاری نبود که بخواد. پس این قاعده مقصود استصحاب. فب امکان مکلف حین اذن، یعنی حین عدم الاقتران، خود اون لم تقتره، ممکن است مکلف این یرجع رجوع کند عند التفاته بعد الفراغ، وقتی که ملتفت به شکش شد بعد از فراغ از نماز رجوع کنه به چی؟ الى قاعدت الفراغ، متعلق است به این یرجع رجوع کنه به قاعدت الفراغ، فیحکم و به صحت الصلاه، پس حکم کنه به صحت چی رو؟ فقط نمازش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.